ساعت 10 شب است به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستین. امروز جمعه 12 اسفند 1401 برابر با 3 فوریه 2023 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما خبرهای زیادی رو در این مجله شبانگاهی دنبال میکنیم، از جمله 22 جمعه اعتراضی در زاهدان و سخنرانی تند مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ سنی های ایران. همچنین از مسمومیت های سریالی دختران دانش آموز هم براتون میگیم. پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم رویا ملکی اینجا در استودیو با ماست و منتظر تا خبرها رو برای ما بخونه.
نسرین، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. دور نخست مذاکرات رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در محل این سازمان برگزار شد. مدیر کل آژانس جهانی انرژی اتمی روز جمعه برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وارد تهران شد. وی قرار است در این سفر علاوه بر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با چند تن از مقام‌های حکومتی از جمله ابراهیم رئیسی دیدار کند. این سفر اندکی پس از اعلام کشف ذرات اورانیوم غنی شده با غلظت بالا در ایران انجام می‌شود. بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که سه‌شنبه گذشته منتشر شد، ذرات اورانیوم غنی شده نزدیک به 84% یا اندکی کمتر از 90% مورد نیاز برای بمب اتمی است در تأسیسات زمینی زیرزمینی فوردو شناسایی شده است. وزیر دفاع اسرائیل در ملاقات با مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، اظهار داشت مقابله با تهدید ایران به همکاری دو کشور نیاز دارد. به گزارش رویترز، مارک میلی روز جمعه در ملاقات با مقام‌های ارشد نظامی اسرائیل در تل آویو موضوعات مختلفی از جمله هسته‌ای شدن ایران را به بحث گذاشت. یوآ گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در این ملاقات تصریح کرد همکاری جاری بین دو کشور برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ضروری است. سخنگوی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا بدون اشاره به جزئیات مورد بحث گفت دو طرف درباره چالش‌ها و فرصت‌هایی که اسرائیل و منطقه خاورمیانه با آن مواجه هستند با یکدیگر تبادل نظر می‌کنند. بانک جهانی خسارات زمین لرزه 17 بهمن ماه در سوریه را 5 میلیارد و 100 میلیون دلار برآورد کرد. بانک جهانی در گزارشی که آن را شرح جامع اما ابتدایی از خسارات زمین لرزه در سوریه توصیف کرد، میگوید مجموع ویرانی ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها در حدود 10% تولید ناخالص ملی این کشور جنگ زده است. زمین لرزه 17 بهمن ماه بیشتر شمال غربی سوریه را تحت تأثیر قرار داد. این منطقه در طول 11 سال جنگ داخلی بین طرف‌های متخاصم دست به دست شد. این منطقه در نزدیکی مرز ترکیه اکنون در اختیار مخالفان حکومت دمشق و بقیه مناطق آن در کنترل نظامیان هوادار بشار اسد است. بانک جهانی در گزارش 8 اسفند ماه خود خسارات زمین لرزه در ترکیه را بیش از 34 میلیارد دلار برآورد کرد. تلفات این زمین لرزه در ترکیه دست کم 45 هزار تن و در سوریه بیش از 5900 تن بوده است. امروز جمعه علی‌رغم جو شدید امنیتی در زاهدان، نمازگزاران در این شهر بار دیگر به خیابان آمدند و علیه جمهوری اسلامی و مقامات ارشد آن شعار دادند. در آستانه برگزاری مراسم نماز جمعه، تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که حاکی از حضور گسترده نیروهای امنیتی در اطراف مسجد مکی بود.
سپاسگزارم از تو رویا ملکی بود با تازه ترین خبرها. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شبانگاهی میشنوید. بیست و دومین جمعه اعتراضی در زاهدان، مولوی عبدالحمید میگوید هدف مسموم سازی ها سرکوب است. و از درخواست‌های بین‌المللی از ایران برای تحقیقات درباره حملات گازی به مدارس براتون می‌گیم. و همچنین نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سفر رافائل گروسی به ایران رو بررسی می‌کنیم. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. همونطور که در خبر هم گفته شد، موج حملات گازی به دختران دانش آموز ایران روز به روز افزایش یافته و مدارس شهرهای بیشتری رو درگیر این اتفاق ناگوار کرده. بسیاری از نهادهای غیر دولتی و فعالان سیاسی و مدنی انگشت اتهام رو به سمت جمهوری اسلامی گرفتند و حکومت رو به انتقام جویی از دختران و زنان پس از اعتراضات سراسری اخیر متهم کردند. مسمومیت سریالی دختران دانش آموز و گاه دانشجو با واکنش‌های گسترده‌ای در خارج از کشور هم مواجه شده. در همین زمینه همکارم سپید بهکام که این خبر رو پیگیری کرده از طریق خط ارتباطی اسکایپ با ماست. سپید سلام می‌کنم به تو. اول بگو که از این مسمومیت‌ها تا به امروز چی می‌دونیم؟
نسرین، به شکل خلاصه بگم از روز 9 آذر تا الان بیش از 800 دانش آموز دختر، شماری هم دانش آموز پسر، عمدتاً در مدارس متوسطه اول و دوم دختران و حالا پسران مسموم شدن. مسمومیت و با حملات گازی از قم شروع شد، دامنش به شهرهای دیگه مثل بروجرد، ساری، اردبیل و تهران کشیده شده. در چند روز گذشته گزارش هایی هم از مسمومیت در خوابگاه های دختران شنیدیم. چهارشنبه 10 اسفند تنها حملات با گاز سمی به مدارس متعددی در تهران، کرج، اصفهان، اردبیل، کرمانشاه، شاهینشهر و دیگر شهرها به این موضوع ابعاد گسترده‌ای داد و اونطور که رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اعلام کرد، فقط 400 دانش آموز در 11 مدرسه در اردبیل اون روز به بیمارستان منتقل شدند. چیزهایی که در این مدت شنیده شد از پرتاب یک جسم در کلاس یا در حیات مدرسه که از خودش گاز خارج کرده و موجب عوارضی مثل خستگی، تعب و سرگیجه، سوزش گلو شده بوده، تا استشمام بویی مثل نارنگی یا دودی با بوی نعنا یا بوی گاز شهری و تخم مرغ گندیده و از این دست بوده. پاسخ مشخص و درستی از سوی مسئولان در این باره شنیده نشده. گفته های مسئولان زد و نقیزه، اما الان با روشن شدن ابعادی از مسمومیت ها نشانه های وجود داره که این مسمومیت ها در نتیجه حمله با گاز سمی به مدارس انجام شده. گمانه زنی های از ردپای گروه های افراطی شیعه یا گروه های مثل طالبان و هزاره ها، گروهی که باور دارن که امام 12 شیعیان به زودی خواهد آمد، به هر حال وجود داره. فصل مشترک این گروه ها مخالفت با درس خوندن دخترها هست. وقتی گزارش مسمومیت دانش آموزان در مدرسه در پردیس چند روز پیش منتشر شد، معاون فرماندار پردیس اعلام کرد روز جمعه که علت مسمومیت مشخص نیست، اما یک تانکر در پارکینگی کنار مدرسه پارک بوده. چون نگهبان پارکینگ هم مسموم شده، احتمال داره که دانش آموزا هم به دلیل محتویات این تانکر مسموم شده باشن. اما ابراهیم رئیسی، رئیس دولت، همین روز جمعه اعلام کرد که حملات رو در واقع دشمن انجام داده، توطئه دشمن هست که میخواد ایجاد دلهوره و ناامیدی بکنه در مردم. نسرین،
سپیده، به واکنش ابراهیم رئیسی اشاره کردی. میدونیم که این موضوع الان موجی از واکنش‌های داخلی و خارجی رو به دنبال داشته. ابتدا از واکنش‌های خارجی شروع کنیم و بعد بپردازیم به واکنش‌های داخلی.
من باید تونتون بگم چون وقت نیست. وزیر خارجه آلمان گزارش مسمومیت‌ها رو تکان دهنده دونسته، گفته حق انسانی دختراست که بتونن بدون ترس و وحشت به مدرسه برن و باید تحقیقات کاملی انجام بشه. سازمان ملل متحد از این درخواست حمایت کرده، گفته باید تحقیقات شفاف انجام بشه. نماینده آلمان در پارلمان اروپا، هانا نیومن، یک عکسی از فرزنداش منتشر کرده، گفته وقتی 3 فرزندم رو به مدرسه میفرستم میدونم امن هستن. و بعد اشاره کرده، گفته در افغانستان دخترها در خانه میمانن، در ایران ممکن هستش که سر کلاس در دچار گاز گرفتگی بشن. در آمریکا جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، گفته که اخبار مسمومیت‌ها نگران کننده است، ولی گفته که گزارش‌ها رو می‌بینیم که دولت ایران داره بررسی میکنه. در این حال سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید ابراز نگرانی کرده و گفته که اینکه ارتباط احتمالی وجود داره با شرکت دانش آموزان در تظاهرات و این مسئولیت ها نگران کننده است گفته که باید عاملان پاسخگو باشن. ملاله یوسفزای فعال حقوق بشر پاکستانی که جایزه نوبل صلح رو هم برده گفته که مسئولیت صدها دختر دانش آموز ایرانی یک تلاش وحشتناک و خشونت آمیز است برای اینکه زنان رو بترسونن. دریا صفایی نماینده پارلمان بلژیک هم توییتی نوشته و گفته که رژیم ایران تلاش میکنه که مدارس دخترانه رو تعطیل بکنه و سازمان عفو بین الملل هشدار داده خواهان توقف حملات به مدارس دخترانه شده.
سپاسگزارم از تو سپیده بهکام که با ما بودی، در مجله های دیگه هم همچنان با تو خواهیم بود. اما در ادامه بحث مسمومیت های سریالی دانش آموزان دختر، محمد جواد اکبرین، روزنامه نگار و فعال سیاسی، در مطلبی در این مورد نوشته که در جستجوی اتاق فرمان عملیات مسموم سازی دختران دانش آموز باید از مهدی میرباقری، رهبر جریان بنیادگرای مخالف تحصیل دختران آغاز کرد. او نماینده مجلس خبرگان است و مرشد یک باند هیئتی بسیجی در شهرهای مختلف کشور. در همین زمینه با محمد جواد اکبرین گفتگو کردم و از او خواستم که در مورد این مطلب برمون بیشتر توضیح بده.
ببینید، در یک شرایط عادی، در وضعیتی که رسانه‌های آزاد وجود داشت، امکان تحقیق و تفحص وجود داشت، حکومت مکانیزمی برای پاسخگویی داشت، اون وقت از مسیر دیگری ما به دنبال اتاق فرمان این عملیات مسمومیت زنجیره‌ای می‌گشتیم. ولی وقتی هیچ کدوم از اینها نیست، ما چاره‌ای نداریم جز اینکه نشانه‌ها رو دنبال کنیم. وقتی می‌بینیم وجه مشترک مدارسی که در طول 3 ماه گذشته هدف این عملیات بوده، مدارس دخترانه هست، وقتی می‌بینیم جریانی در کشور سال‌هاست که داره علیه تحصیل دختران حرف می‌زنه، ایده میده، کار می‌کنه و جنبش زن زندگی آزادی رو محصول تحصیل دختران میدونه، محصول سیستمی میدونه که زنان رو دعوت میکنه به احقاق حق خودشون، خب چون این جریانی، چون این کسانی باید جزو اولین هایی باشن که مورد تحقیق قرار میگیرن در چون این جنایتی. بله، من در شبکه‌های اجتماعی از یکی از اعضای مجلس خبرگان نام بردم، آقای سید محمد مهنی میرباقری. ایشون رو رهبر و مرشد جریانی میدونم که در این سالها هشدار داده نسبت به تحصیل دختران، مدارس دخترانه رو دارای الگوهای غربی معرفی کرده، جنبش زن زندگی آزادی رو محصول این مدارس معرفی کرده. ایشون دنباله ای دارن در شهرهای مختلف کشور. در همین 2 ماه پیش افرادی رو از 25 استان کشور دعوت کرده بودن، ایشون براشون سخنرانی کرد. هیئت‌های مذهبی هستن که در شهرهای مختلف تحت تأثیر دیدگاه‌های ایشونن، از جمله همین شهرهایی که مدارس دخترانه درشون مورد این حمله شیمیایی قرار گرفتند، از شهرهایی هستن که هیئت‌های زیر نظر ایشون در این شهرها فعالن. اشتراکات زیادی هم بین دیدگاه آقای میرباقری و ایمن الزواهری، رهبر القاعده، وجود داره که از این زاویه هم باید به ماجرا نگاه کرد. من فکر میکنم اگر بنا باشه یک کمیته حقیقتیاب به این ماجرا بپردازه، پیشنهادم این هست که از ایشون و از جریان زیر نظر ایشون در نقاط مختلف کشور آغاز کنه.
آقای اکبرین، رضا کریمی صالح، معاون فرماندار پردیس، گفته علت مسمومیت دانش آموزان بار یک تانکر سوخت بوده، دلیلی که از سوی مردم قابل باور نیست. اساساً پاسخگو نبودن حکومت به خانواده‌های دانش آموزان میتونه دلیل عمدی بودن این مسمومیت‌ها از سوی خود حکومت باشه؟
اصلاً یکی از دلایلی که باعث میشه ذهنها اول بره به سمت حکومت به عنوان متهم ردیف اول این جنایت، یا اگر کسانی از نیروهای خود سر حرف میزنند، مخاطب حق داره بگه که میان حکومت و نیروهای خود سر ارتباطی برقراره و در واقع خودسری نیست و این ارتباط سیستماتیک هست، همینه که حکومت در طول این 3 ماه نه تنها رسیدگی نکرده، موضع مسئولانه ای نگرفته، بلکه توجه توجیه کرده، ماجرا رو پشت گوش انداخته، تصویرهای دروغینی که با مشاهدات خانواده ها و گزارش ها منطبق نیست ارائه داده. فراموش نکنیم که این همون حکومتی است که با کوچکترین نشانه ای معترضی رو بازداشت میکنه، با کوچکترین تصویری، کوچکترین صدایی دنبال میکنه معترضان رو بازداشت میکنه. در روزهای اعتراضات ده ها هزار نفر رو بازداشت کردن. برخی از بازداشت ها با ردیابی از شبکه‌های اجتماعی بود. گاهی اوقات فردی رو برای یه دونه توییت بازداشت میکردن. اون وقت جنایتی در این دامنه انجام میشه، صدایی از حکومت نه تنها بلند نمیشه بلکه دروغ میگه و تصویر سازی میکنه و جعل واقعیت میکنه. خب مخاطب حق داره فکر کنه که حکومت دستی در این کار داره، وگرنه دلیلی نداره چون این رفتاری داشته باشه. در کنار این نگاه میکنن، میبینن نهادهای مذهبی هم در این ماجرا سکوت اختیار کرده بودن. البته در یکی دو روز اخیر دیگه بر اثر فشار افکار عمومی برخی از فقیهان موضع گیری کردن، اما سه ماه از ماجرا میگذره و امتداد داشته این ماجرا، و تا وقتی تبدیل به یک بحران و فریاد ملی در شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌ها نشده و در خیابان‌ها نشد، از اونها هم صدایی بلند نشد. این همنشینی نهادهای حکومتی و نهادهای مذهبی در این جنایت، این تصویر رو به مخاطب داده که اینها خودشون مستقیم یا غیر مستقیم دستی در ارعاب و ترساندن خانواده‌ها به ویژه دختران پس از جنبش زن زندگی آزادی دارند.
گفتگویی بود با محمد جواد اکبرین، روزنامه نگار. اما در ادامه همین موضوع، واکنش‌های جهانی به اخبار حملات با گازهای سمی که به مسمومیت دختران دانش آموز در ایران منجر شده رو به افزایشه، و در تازه ترین مورد کاخ سفید خواستار تحقیقات کامل و شفاف حکومت ایران در این ارتباط شده. در همین زمینه اردشیر طیبی گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
موج مسمومیت دختران دانش آموز در سراسر ایران حالا توجه اغلب خبرگزاری‌ها و رسانه‌های بین‌المللی را نیز جلب کرده است. در همین ارتباط، یک مقام ارشد کاخ سفید در پاسخ به خبرنگاری با اشاره به اینکه دولت جو بایدن از علت مسمومیت دختران دانش آموز در ایران هنوز اطلاعی ندارد، خواستار تحقیقات کامل و شفاف حکومت ایران در این باره شد. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز پنجشنبه 11 اسفند در این زمینه گفت که آمریکا در این مرحله به اندازه کافی از علت این بیماری‌ها اطلاعی ندارد، ولی جو بایدن می‌خواهد بداند و جهان نیز باید بداند که علت چیست.
Little girls going to school should only have to worry about learning. They shouldn't have to worry about their own physical safety, but we just don't know enough right now.
جان کربی همچنین گفت اخباری که از ایران می‌آید عمیقاً نگران کننده است و دخترانی که به مدرسه می روند فقط باید دغدغه یادگیری داشته باشند، نه نگرانی از امنیت فیزیکی خود. آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، نیز در حساب توییتر خود حق تحصیل بدون واهمه دختران را از حقوق بشر دانست و همچنین خواستار تحقیقات کامل در ارتباط با مسمومیت‌های زنجیره‌ای اخیر شد. با وجود گذشت 3 ماه از اولین گزارش‌ها از مسمومیت سریالی دختران دانش آموز در ایران، موج این وقایع روز به روز افزایش یافته و مدارس شهرهای بیشتری را درگیر خود کرده است. بسیاری از نهادهای غیر دولتی و فعالان سیاسی و مدنی انگشت اتهام را به سمت جمهوری اسلامی گرفتند و حکومت را به انتقام جویی از دختران و زنان پس از اعتراضات سراسری اخیر متهم کردند. از جمله عفو بین الملل روز پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که گزارش‌ها در مورد مسمومیت صدها دختر دانش آموز در ایران به مرحله هشدار دهنده ای رسیده. این بیانیه همچنین با اشاره به حضور دختران دانش آموز در خط مقدم اعتراضات اخیر در ایران گفت که این حملات نگرانی از خشونت علیه زنان و دختران برای دفاع از حقوق خود را افزایش داده است. پیشتر آدریان واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، نیز ضمن ابراز نگرانی درباره تداوم مسمومیت‌های زنجیره‌ای و گسترده در مدارس دخترانه شهرهای مختلف ایران، خواستار تحقیقات معتبر و مستقل در این زمینه و پاسخگو کردن عوامل آن شده است. خانم واتسون در توییتی نوشته که گزارش‌ها درباره ارتباط احتمالی مسمومیت گسترده دختران دانش آموز در ایران و شرکت دانش آموزان در تظاهرات اخیر عمیقاً نگران کننده است. قبل از آن نیز نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته بود که ایالات متحده از جمهوری اسلامی می‌خواهد درباره حملات سمی گزارش شده علیه دختران دانش آموز تحقیق کند. همچنین روز گذشته دفتر نمایندگی صندوق کودکان سازمان ملل متحد در تهران در مورد به خطر افتادن امنیت دانش آموزان در مدارس ایران ابراز نگرانی کرده بود. یونیسف در بیانیه کوتاهی که در حساب توییتر خود منتشر کرده نوشته است که آماده ارائه هر گونه حمایت مورد نیاز در این ارتباط به ایران است.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید، اما حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
خدمت شما عرض کنم، من یک شخصی هستم که در ایران فارغ التحصیل حقوق هستم. از دید مردم این سوال هست که چرا اینها دارن کودکان رو مصون میکنن، یا کودکن. اما از دید جنایتکارانه این افراد، کسانی که بالای سن بلوغ قانونی هستن، یعنی بلوغ شرعی هستن، این افراد دیگه بالغن. اینها اگر به خامنه ای توهین کنن، اگر به مقدساتی که اینا میگن، مقدسات پوشالی که اینها میگن توهین کنن، مستحق مجازات شدنن. ولی چون قوانین کشور آزاد به اینا اجازه نمیده کودکان رو مجازات کنن، اینا میدارن خودشون این کار انجام میدن. اینا دارن بچه ها رو مجازات میکنن، انتقام میگیرن و از دید کوتاه خودشون اینها کودک نیستن. اینا افرادی بالغ هستن. همونجوری که وقتی خامنه ای میره به دیدار بچهای 9 ساله و بهشون میگه از امروز شما دیگه به سن تکلیف رسیدید، پس اون آدم ها تکلیف دارن مثل یک آدم بزرگسال. اینطوری دارن به قضیه نگاه میکنن.
این حمله تروریستی به مدرسه دخترها از طرف هر حزب گروهی باشه کاریست غیر انسانی. این منطق طالبانیست، محکومه. دولت مردان باید جوابگو باشن.
بیش از 3 ماهه که الان دانش آموزا دارن مسموم میشن. مسئولین آموزش پرورش میگن که عمدی در کاره. مقامات امنیتی میگن یه عده‌ای که دوست ندارن بچه ها مدرسه برن این کاره میکنن. اون عده کیان؟ غلط میکنن اون عده. یک حموم عمومی قدیم بهتر از این کشور اداره میشد. آقای رهبری که هر روز روی صندلی نشستین راجع به همه مسائل صحبت میکنی، در اقتدار و قدرت شما نیست که دستور بدی جلو این جنگکاری ها رو بگیرن. حتما هست. اگر نیست، وظیفه شرعی، اخلاقی، انسانی شماست که دستور صادر کنید. چرا کشور باید اینقدر بی ارزه و بی لیاقت و ناشایسته و ناکارآمد و بدبخت باشه که نتونه جلو 4 نفر الدنگی رو که بچه های مردم رو مسموم میکنن بگیره؟
همچنان با مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما در ادامه جمعه‌های اعتراضی در سیستان و بلوچستان، مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ سنی‌های ایران با انتقاد از دروغگویی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کشتار مردم معترض و همچنین درباره حملات کاذب به مدارس دخترانه به حکومت هشدار داد که در صورت تداوم حملات نارضایتی عمومی در سراسر ایران ایجاد میشه. عبدالحمید اسماعیل زئی معروف به مولوی عبدالحمید از رواج دروغگویی در ایران انتقاد کرد و گفت بدترین حاکم کسی است که به ملت خود دروغ بگه. در همین زمینه با فریبا بلوچ، فعال حقوق بشر و آگاه به مسائل سیستان و بلوچستان گفتگو کردم. از او خواستم تا برای ما بگه منظور مولوی عبدالحمید از دروغگو به چه کسی است و چرا؟
جمعه های اعتراضی زاهدان، نه تنها این جمعه های اعتراضی بلکه سخنرانی ها و خطبه های اعتراضی مولوی عبدالحمید هم در واقع تبدیل به یک کابوسی برای حکومت شده، چون که این سخنرانی ها و این خطبه های اعتراضی در واقع باعث تداوم بخشیدن به جنبش زن زندگی آزادی شده، چیزی که الان بیش از چند ماه هستش که مردم زاهدان با وجود فشارهای امنیتی شدید، با وجود جو شدید امنیتی و با وجود سرکوب ها و دستگیری های متعدد همچنان توی خیابون هستند. و مبحثی که امروز مولوی عبدالحمید در رابطه با دروغگویی حاکمان گفتش، ما میتونیم بگیم که این برمیگرده به صحبت های آقای عبداللهیان که وقتی که اونجا خبرنگار ازش سوال میپرسه در مورد بازداشت های توی ایران در مورد قتل ژینا امینی، ایشون خیلی با صراحت اعلام میکنه که نه، همچین اتفاقی توی ایران نمیفته، کسی بازداشت نشده، کسی کشته نشده و اینها رو منکر میشه، در صورتی که تمام جوامع بین الملل از این آگاه هستن. وقتی در یک ساعت در زاهدان بیش از 100 نفر کشته شدن، ویدیوها تمام شواهد این رو نشون میده، ولی اون قشنگ میاد توی چشمهای یک خبرنگار نگاه میکنه و میگه نیست و همچین چیزی نبوده. و خب دقیقاً مولوی عبدالحمید به این نکته هم اشاره کردش و این دروغگویی رو من فکر کنم دقیقاً منظورش به آقای عبداللهیان بود و کل مسئولین نظام نظام جمهوری اسلامی هستش که از همون روزهای اول، از قتل مهسا یا جینای امینی، از تمام جوانهای ما که سرکوب کرد و کش، از تمام جمعه های خونینی که در زاهدان و خاش به راه انداخت، هر دفعه با دروغگویی اونها رو سعی کرد پوشش بده و سعی کرد که نشون بده که اوضاع ایران آروم هستش، اوضاع زاهدان آروم هستش، و تمام این تلاش هم که برای سرکوب مردم زاهدان داره انجام میده که مردم رو بفرسته توی خونه ها و بگه که انقلابی که در جریان هستش تموم شده و همه چی در ایران اوکی هستش.
مولوی عبدالحمید در خطبه های نماز جمعه این هفته زاهدان به حملات با گازهای سمی به مدارس دخترانه ایران اشاره کرده و گفته این حملات همه مردم رو نگران کرده. او همچنین به نامه اخیرش به وزیر پیشین آموزش و پرورش، به سران سه قوه اشاره کرده که در اون نسبت به فروش مدارس در چارچوب طرح موسوم به مولدسازی هشدار داده. این در حالیه که حکومت در این موارد به هیچ عنوان پاسخ خو نیست به مردم. نظر شما در رابطه با گفته های او چیه؟
مولوی عبدالحمید در قسمتی از سخنانش همونطور که شما شاهد بین در مورد این مسمومیت سریالی دختران در چندین شهر کشور که تقریبا الان 3 ماه هستش از اون میگذره صحبت کرده، از اینکه چه کسی میتونه باور بکنه جریان به این گستردگی رو که الان همه دنیا رو تکون داده، اما مسئولین جمهوری اسلامی نتونستن توی این 3 ماه اون رو شناسایی بکنن. تو نمیدونم بگیم که اونها نمیخوان که شناساییش بکنن. شناسایی چه کسی؟ آیا وقتی که جمعه های خونین زاهدان رو به وجود آوردن و یا قتل عامی که در کل شهرهای ایران انجام دادن کسی رو به عنوان عامل شناسایی کردن؟ نه، نمی کنن این کارو، چون عامل این سرکوب ها و عامل این اتفاقات در ایران خود جمهوری اسلامی هستش که از مدارس دخترانه شروع میکنه، چون این انقلاب همونطوری که ما میدونیم به نام انقلاب زنانه، با نامش با شعار زن زندگی آزادی شکل گرفته و ما شاهد بودیم در ماه های گذشته بچه های ما، دانش آموز ما در مدارس حتی اعتراض کردن، به همراه بودن بچه های دهه 80 دهه 90 همراه این انقلاب بودن، و این پروژه جمهوری اسلامی هستش که در واقع با سرکوب دخترهای ما رو از هر جایی که بتونه، از مدرسه باشه، تو خیابون باشه، با این سرکوب میخواد مانع اون جنبش بشه و قطعا شناسایی صورت نمیگیره، چون عاملش خود جمهوری اسلامی هستش. و در قسمتی از سخنان خودش هم دقیقاً مولوی عبدالحمید میگه که میتونیم این نتیجه رو بگیریم که این نوعی از سرکوب اعتراضاتی هستش که دختران اون اعتراضات رو شروع کردن. در واقع ایشون هم قبول داره و خیلی مستقیم داره به مسئولین میگه که یعنی در شما دیگه نمیتونید بیشتر از این پنهانکاری بکنید یا به دروغگویی‌های خودتون ادامه بدید. جامعه بین الملل از جنایت‌های اونها آگاه هستش، تا کی میخواد پنهانکاری بکنه و واقعیت‌ها رو کتمان بکنه. ببینید بحث مولدسازی رو در هفته‌های گذشته هم مولوی عبدالحمید در موردش صحبت کرده و اینکه هیچ دولت و حکومتی حق نداره که بیاد اموال بیت المال، اموالی که متعلق به مردم ایران هستش رو به فروش بذاره، و اگر حتی ضرر و زیانی دیدن از لحاظ اقتصادی اونها رو باید از طرق دیگه اونها رو جبران بکنن، و حق ندارن که اموال کشور رو برای اون ضررهای اقتصادی به فروش بذارن. و در این هفته هم دقیقاً بحث مدارس رو مطرح کردن که در واقع فروختن مراکز آموزشی باعث ایجاد نقصان میشه که در آینده برگشت پذیر نیستش، مخصوصا در استان سیستان بلوچستان که ما میدونیم که ما کلن کمبود امکانات آموزشی داریم، کمبود مدارس ما روبرو هستیم، و خب این برای مناطقی مثل سیستان و بلوچستان قطعا ضررهاش بیشتر هستش نسبت به مناطق دیگه. و این هشداری بود که مولوی عبدالحمید به حکومت داد، و ما شاهد این بودیم این هفته خود در سخنرانی هاشون، با این که وسط سخنرانی هاشون اینترنت قطع شد، ولی بسیار تندتر و سریعتر از هفته های گذشته بود، و صحبت هایی که مولوی عبدالحمید در واقع داره میکنه فقط در واقع نمیتونیم بگیم که منتقل کننده مشکلات فقط مردم زاهدان هستن، ایشون در واقع به مشکلات ملی میپردازن و صدای کل ملت ایران هستند.
گفتگویی بود با فریبا بلوچ، فعال حقوق بشر. اما حالا به تهران میریم. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، به تهران رسید و مورد استقبال سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفت. این سفر پیش از آغاز نشست شورای حکام آژانس در روز دوشنبه صورت گرفته. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی با مهران مصطفوی، استاد فیزیک هسته‌ای، گفتگو کرده که با هم میشنویم.
تمام علائمی که جمهوری اسلامی خصوصا از طریق وزیر امور خارجش نشون میده حمل بر این دارد که جمهوری اسلامی میخواهد دوباره گفتگوها رو از سر بگیره. آقای عبداللهیان دلبری بسیاری میکنه تا جایی که آمریکایی ها متعجب شدن که چگونه ایشون دائم میگه که آمریکایی ها میخوان با ما مذاکره بکنند. اما سفر آقای گروسی مهمتر از مسئله 84% غنی شده مسئله های پادمانی است که همون مربوط به سه سایت میشه که حدود 10 سال هست آژانس از ایران درباره این مسائل اطلاعات دقیق میخواد. باز هم به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میخواد به نوعی این اطلاعات رو به آژانس بده تا این پرونده بسته بشه، ولی که این یک استخوان لای زخمی است که 10 سال ادامه داره و جمهوری اسلامی هم جواب دقیق تا کنون به آژانس نداده. سفر آقای گروسی به ایران از قبل آماده شده، گمان من بر اینه که نمیتواند هیچ دستاوردی نداشته باشه، برای که اگر آقای گروسی تصمیم گرفته باز هم به ایران سفر کنه تا مذاکره رو در این باره انجام بدهد، حتما جمهوری اسلامی یک علائم مثبتی به آژانس اعلام کردن.
ولی یک نشونه دیگری رو هم میبینیم، اون هم مربوط به اخباریه که منتشر میشه از اختلافاتی که میون اروپایی ها و آمریکایی ها وجود داره در ارتباط با نوع رویکردی که باید داشته باشن به اخباری که منتشر میشه پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، به ویژه با توجه به پیدا شدن ذرات اورانیوم غنی شده 84%. اون رو چگونه میشه بهش نگاه کرد و تو چند اندازه میتونه جدی باشه؟
من گمان نمیکنم که اروپایی ها سیاست مستقلی در این زمینه نسبت به آمریکایی‌ها داشته باشند. در مسئله هسته‌ای همیشه دنبال روی آمریکایی‌ها بودند و از نظر من اهمیت چندانی اعتراض‌های علنی شدیدتر اروپایی‌ها ندارد.
یعنی شما تغییر لحنی رو هم نمی‌بینید بین آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در خصوص اتفاقاتی که داره؟
تغییر لحن وجود داره بین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها، اما فکر می‌کنم که بازیگر اصلی در این زمینه آمریکایی‌ها هستند و اهمیت چندانی نداره که این تغییر لحن وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه.
این تغییر لحن رو بیشتر در چه جهتی می‌بینید؟ یعنی در کجا خودش رو نشون میده که می‌تونه نشونه‌ای باشه از این که به هر حال یک تفاوت دیدگاهی هست نسبت به آنچه که داره اتفاق می‌افته در قبال برنامه هسته‌ای ایران نسبت به مثلا به آمریکایی‌ها؟
آمریکایی‌ها همیشه گفتن که در مذاکرات باز هست و ما میتوانیم مذاکرات رو انجام بدیم، ولی در عین حال فشارهای خودشون رو هم ادامه میدن و تحریم‌ها ادامه پیدا میکنه. همین چند روز اخیر میزان دیگری از مؤسسات ایرانی رو در رابطه با مسئله هسته‌ای تحریم کردن. یک سیاست از سوی فشار بسیار و از سوی دیگر در مذاکرات رو باز گذاشتن با ایران رو پی میگیرن. اروپایی ها سیاست مشخصی در این زمینه تا کنون نداشتن. اعتراض های علنی که میکنن بیشتر مربوط بشه به اتفاقات داخل ایران و جنبش مردم ایران علیه رژیم، ولی آمریکایی ها نمیخوان اون جنبش رو به این مذاکرات ربط بدن.
از یک سمت دیگه مسئله شورای حکام هست. واقعا فکر میکنید این شرایطی که داره پیش میاد، سفر آقای گروسی، بتونه تأثیری بگذاره در نتیجه‌ای که از شورای حکام بیرون خواهد اومد و بتونه قطعنامه‌ای رو به دنبال داشته باشه برای جمهوری اسلامی؟
خدمتتون عرض کنم این بستگی به دعواهای درون رژیم داره. بخش از جمهوری اسلامی الان بخش بزرگش سعی داره پایان بده به این اختلافات در سر مسئله هسته‌ای، ولی تصمیم گیرنده آقای خامنه‌ای است و ما هنوز نمیدونیم که ایشون چه تصمیمی خواهد گرفت. اگر ایران در زمینه پادمانی جوابهای لازم رو ندهد، مسلما شورای حکام بار دیگر ایران رو محکوم خواهد کرد.
و اینکه اگر دیپلماسی جدیدی رو بخواد شکل بده غرب در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، با توجه به اینکه چشم‌اندازی برای احیای برجام به اون معنای گذشته دیده نمیشه، این دیپلماسی جدید به چه صورتی پیش باید بره؟
من فکر میکنم که این زمان خواهد برد، برای اینکه در شرایط خاص کنونی ایران امکان این که مذاکرات فوری از سر گرفته بشه و در کادر همون برجام قبلی امکان عملی نداره. آمریکایی ها بر این هستند که این کار رو طول بدن و ببینن که از سوی دیگه تحولات داخل کشور به چه سمت و سویی می رود. برای اینکه جمهوری اسلامی به هر حال هیچ دستاوردی در این زمینه نخواهد داشت و هر چند زمان بگذره در موقعیت ضعیفتری قرار خواهد گرفت. این استش که آمریکایی‌ها کوچکترین نگرانی ندارن و عجله‌ای هم برای اینکه مذاکرات سریع صورت بگیره از خود نشون نمیدن.
دو سازمان حقوق بشری غیر دولتی گزارش دادند که قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دو ماه گذشته دست کم 94 نفر رو اعدام کرده که نشونه افزایش قابل ملاحظه نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. در همین زمینه رها بحرینی پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران توضیحات بیشتری میده.
بر اساس تحقیقات مشترک بنیاد عبدالرحمن بومن و سازمان عفو بین‌الملل در دو ماه اول سال میلادی جاری یعنی در ژانویه و فوریه مقامات جمهوری اسلامی ایران بیش از 90 نفر رو اعدام کردند و تقریبا یک سوم اونها از زندانیان متعلق به اقلیت‌های تحت ستم کرد، عرب و بلوچ بودند. به طور مشخص 28 نفر از این زندانیانی که اعدام شدند کرد، بلوچ و عرب بودند و اکثر اونها به دلیل اتهامات مرتبط با جرم مواد مخدر اعدام شدند و دو نفر از اونها زندانی عرب حسن عبیاد و زندانی کرد آرش احمدی همونطور که در بیانیه گفته شده با اتهامات کلی و مبهم محاربه در ارتباط با عضویت در گروه های سیاسی مخالف حکومت اعدام شدند.
خانم بحرینی، این آمار در مقایسه با سال گذشته یا افزایش رو نشون میده؟
متاسفانه آمار اعدام سال گذشته هم بسیار هولناک بود، ولی یک بار دیگه ما با یک روند افزایشی روبرو هستیم و تعداد اعدام ها نسبت به سال گذشته در همین زمان حدود 25% افزایش پیدا کرده و این متاسفانه همخوانه با رویه استفاده بیشتر از مجازات اعدام توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد جو روبا خفقان در پی اعتراضاتی که ظرف ماهای گذشته در ایران در جریان بوده و این امری سابقه داره. یعنی هر زمان که ما با بروز اعتراضات گسترده اجتماعی در ایران روبرو بودیم میبینیم که آمار اعدام هم افزایش پیدا میکنند و مشخصا از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب و ایجاد جو روب و خفقان توسط جمهوری اسلامی ایران استفاده میشه.
خانم بحرینی، سازمان شما و بنیاد برومن در گزارش خودش اشاره کرده به اعمال خشونت‌های فیزیکی و جنسی علیه زندانیانی که احکام اعدام گرفتن خصوصا در اعتراضات اخیر و به این مسائل پرداختید. اگر امکان داره توضیح بدید که این خشونت‌ها به چه نحوی علیه بازداشت شدگان صورت گرفته؟
همونطور که در گزارش عفو بین‌الملل توضیح داده شده احکام اعدام بعد از رویه های دادرسی به شدت غیرعادلانه و مبتنی بر اعترافات گرفته شده تحت شکنجه صادر شده. در مورد معترضانی هم که در رابطه با همین اعتراضات جاری به اعدام محکوم شدن همین رویه شکنجه در دوران بازجویی تکرار شده. برای مثال ظرف دسامبر و ژانویه دست کم 6 معترض بلوچ به اعدام محکوم شدند در رابطه با اعتراضات و ما اطلاع یافتیم که همه اونها تحت شکنجه قرار گرفتند. برخی از اونها با خشونت‌های جنسی روبرو بودند. مثلا در مورد ابراهیم نارویی اطلاعات به دست اومده نشون میده که بازجوها سوزن به بیضه‌های او می‌زدند، یا در مورد منصور دهمرده یک معترض جوان دیگه به حدی در دوران بازجویی شکنجه شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته که دندان و بینی او شکسته شده و این جوانان بلوچ همه بین 19 سال تا 25 سال سن دارند و تلاش ما اینه که با اطلاع رسانی در مورد اسامیشون و این جزئیات شکنجه افکار عمومی رو ترغیب بکنیم که برای نجات جان اونها تلاش بکنن. اقلیت‌های تحت ستم مثل مردمان بلوچ، کرد و عرب بیش از باقی گروه‌های جمعیتی در ایران با خطر اعدام روبرو هستند و همیشه قربانی این حجمه حیات سازمان یافته مقامات جمهوری اسلامی ایران به حق حیات بودند.
مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
آتشکده ساسانی کازرون که گفته شده در سال 1318 در فهرست میراث ملی ایران ثبت شده، به پارکینگی برای خودروهای سنگین کشاورزی و سواری تبدیل شده. سیاوش آریا، پژوهشگر و فعال میراث فرهنگی، با انتشار عکس‌های جدیدی از وضعیت نابسامان این آتشکده ساسانی نسبت به شیوه نگهداری و تعرض‌هایی که از سوی کشاورزان به عرصه و حریم اون وارد شده، هشدار داده. در همین زمینه رویا ملکی با بیژن روحانی، پژوهشگر ارشد در دانشگاه باستانشناسی آکسفورد، گفتگو کرده که با هم بشنویم.
از دید من بسیار ناراحت کننده و تأسف‌باره ببینی محوطه باستانی که دهه هاست ثبت شده هیچ مراقبتی از اون نمیشه، کاملا رها شده. ببینید، ما راجع به یک محوطه معمولی صحبت نمی کنیم، یک جایی که قطعاً از نظر باستانی و باستانشناسی داره اهمیت ویژه‌ایه، نه فقط خود این تاق و ستون در حقیقت دیوارهایی که از اون باقی مونده، بلکه قطعاً در محوطه اطراف اون جای پژوهش وجود داره. به نحوی که این محوطه الان ازش داره استفاده میشه، هم فعالیت‌های کشاورزی و گلخانه‌ای میشه و همین که عرصه اون محل تردد، پارک ماشین‌های سنگین، تراکتور، بولدوزر و چیزهای دیگه در اومده و در حقیقت زباله ها، نخاله های کشاورزی، ساختمانی، ماشینالات سنگین رو شما در تصاویر میبینید که اونجا رها شدن، خیش و گاواهن و در حقیقت وسایلی که برای کارهای سنگین استفاده میشه. توجه داشته باشید که تمام اینها میتونن به یک محوطه باستانی آسیب بزنن. شما حتی تیرهای چراغ برق رو میبینید. حالا من فقط از نظر مخدوش شدن منظر صحبت نمیکنم، اون حالا یک بحث جداگانه ایه، ولی توجه داشته باشین که شما وقتی یک جایی یک چهارتاقی یا آتشکده دارید یا هر بنای دیگه یا هر محوطه باستانی که در اطراف اون قطعا میتونه آثار دیگه وجود داشته باشه، جا برای پژوهش وجود داره و این نحوی که دارن استفاده میکنن یا در حقیقت آسیب میزنن نه فقط به بنا بلکه به عرصه اون، به حریم اون دارن تجاوز میکنن و این خب واقعا جای تأسف داره. از طرف دیگه مشاهده میشه که در خبرها اومده بود که هیچ تلاشی برای معرفی اینجا صورت نگرفته و افراد محلی ممکنه واقعا آگاهی نداشته باشن که این محوطه چیه، ارزشش چیه. فقط یک چهارتاقی دیده میشه که یک در حقیقت رها شده به حال خودش، با اینکه چندین و چند دهه است که این در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده. در صورت این هم یکی از آثاری است که این روزها یا در این سالها قربانی بی‌توجهی و چشم بستن بر آثار گرانبهای تاریخی، فرهنگی و باستانی ایران شده.
آقای روحانی، اشاره کردید که این بنا قربانی بی‌توجهیه. این آتشکده تنها میراثی نیستش که چنین سرنوشتی داره. آیا به غیر از بی‌توجهی خلأ قانونی هم برای حفظ این میراث فرهنگی وجود داره؟
ببینید، به طور مشخص در مورد این محوطه هیچ خلأ قانونی وجود نداره. این بنا، این محوطه رو میگن که در سال 1318 ثبت شده، شماره ثبتش وجود داره. قانون کاملا در مورد حفاظت از محوطه ها و بناهای ثبتی روشنه. هیچ گونه آسیب، دخل و تصرف در عرصه اونها، در حریم اونها قابل توجیه نیست. حالا احتمالاً برای این بنا هنوز حریمی متصور نشدن، ولی عرصه اون که کاملا مشخصه. شما میبینید که ماشینالات سنگین در حقیقت چسبیده به این دیوارهای باستانی، پارک شدن، رها شدن. را میبینید که فعالیت‌های کشاورزی تا زیر دیوارهای این آتشکده، این چهارتاقی انجام میشن. نه، خلأ قانونی وجود نداره. این حس مسئولیت و وظیفه شناسیه که وجود نداره و به جای اینها در حقیقت یک بیخیالی یا یک عدم توجه به ثروت‌های فرهنگیه که وجود داره. اینها به حال خودشون رها شدن و خیلی وقتا هم توجیهگر اعمالی میشن که دیگران انجام میدن. وزارت میراث فرهنگی به جای اینکه مسئولیت اصلی خودش رسیدگی بکنه، خیلی وقتا میبینیم که توجیهگر این اتفاقات میشه، مثل اتفاقات تلخی که الان داره در بافت تاریخی شیراز میفته. بسیاری از معمارا، بسیاری از پژوهشگرا و حتی باستانشناسا هشدار دادن، درخواست کردن که مانع تخریب اون بشن، ولی خب میبینید که وزارت میراث فرهنگی در این زمینه به هیچ عنوان فعال نبوده و دنبال انجام وظایف قانونی خودش نرفته.
گفتگوی رویا ملکی رو شنیدید با بیژن روحانی، پژوهشگر ارشد در دانشگاه باستانشناسی آکسفورد. اما در آخرین خبر، بانک جهانی در تازه ترین گزارش سالانه زنان، تجارت و قانون که به وضعیت قوانین مربوط به کسب و کار زنان میپردازه، ایران رو در میان 190 کشور جهان در ردیف پنجم از آخر قرار داده. و با این خبر به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.